دوستان سلام، خوبین؟ امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم که چطور میتونیم در محیط کاری روابط خوب و پایدار بسازیم. بیایم به روال این کانال اول صحبت کنیم که اصلا رابطه خوب کاری چه شکلیه. رابطه خوب کاری 4 المان اصلی داره: اعتماد متقابل، احترام متقابل، مشارکت در تصمیم گیری و ارتباطات شفاف و واضح. یعنی وقتی شما همکارتون احساس میکنه رابطه خوبی دارین، به هم اعتماد دارین، برای هم دیگه احترام قائلین، فکر میکنه که هر جا لازم باشه که شما رو در تصمیم گیری یا دخالت بدن شما رو دخالت دادن و توی رابطه هاتون و کامیونیکیشنتون با همکارتون هیچ نکته گنگی وجود نداره، میدونین اگه یه چیزی لازم باشه بهتون گفته میشه و اون چیزی که به شما گفته میشه دیگه معنی و مفهوم خفا و نهان خیلی توش نداره. خب حالا اولین نکته که مهمه، یعنی نکته کلیدیه، اینه که بدونین که برای بستر یک رابطه خوب علاقه نیست. این حتی خارج از روابط کاری هم صدق میکنه. آقای دکتر استفان کاوی، من اگه این کتابا رو بیارم نزدیکتر، دکتر استفان کاوی توی کتاب 70 عادت مردمان موثر اینو توی همه روابط صحبت میکنه و میگه که کورنسی یا سرمایه هر ارتباط خوبی علاقه نیست، اعتماده. و از رابطه پدر و مادر با فرزند صحبت میکنن، میگن که خب قطعا همه ما اعتقاد داریم که پدر و مادر و فرزند علاقه بسیار زیادی بینشون معمولا هست، ولی اگر فرزند نتونه به پدر و مادرش اعتماد کنه، حالا به انگیزه های اون پدر و مادر یا به واکنش های اون پدر و مادر یا به شخصیت اون پدر و مادر، نتونه به وجود اون پدر و مادر اعتماد بکنه، دنیایی هم شما علاقه داشته باشین اون رابطه دائم پر از تنش خواهد بود. تو روابط کاری هم همینه. اساس روابط کاری بر اعتماد بنا میشه، نه بر علاقه. خب حالا بیاییم صحبت کنیم ببینیم اصلا چرا روابط خوب کاری مهم هستن. یه چند تا دلیل داره. اولیش اینه که باعث میشه بتونیم کار انجام بدیم. تو محیط‌های کاری، مخصوصا الان که سرعت تغییرات زیاده و ارگانیزیشن‌ها از حالت هرمی به حالت نتورک دارن تغییر پیدا میکنن، افرادی که بتونن اطلاعات رو سریع در واقع منتقل بکنن، یعنی آدمایی باشن که اطلاعات از اونها زیاد منتقل میشه و کانکشن‌های زیادی دارن و افرادی باشن که بتونن بین سایلوها یا جزیره‌های محیط‌های کاری، یعنی مثل بین تیم‌های مختلف که با هم حرف می‌زنن ولی با هم دیگه حرف نمی‌زنن، افرادی که بتونن بین این جزیره‌های کاری پل ارتباطی باشن و افرادی که بتونن نودهای ارتباطی توی شبکه‌های شرکت باشن، این افراد میتونن کار انجام بدن به خاطر اینکه میتونن شبکه‌هایی که از هم منفصل هستن رو به هم متصل بکنن و این نود مؤثر در شبکه محیط کاری بودن خیلی حتی مهمتر هم داره میشه. مثلا شما فرض کنین ارگانیزیشنی که لی‌آف‌های زیادی داره، اورگ چارت ارگانیزیشن کاملا عوض میشه و یه تیمو برمی‌دارن می‌ذارن زیر دست یه تیم دیگه، یعنی اون هرمی که شما قبلا میتونستین بهش تکیه بکنین که فقط رئیستون شما رو بشناسه و رئیستون شما رو بشناسه و به صورت ارتباطات از بالا به پایین هوای شما رو داشته باشن، این خیلی بیشتر و بیشتر تو ارگانیزیشن ها و سازمان ها داره از بین میره و در نتیجه کسانی که میتونن به صورت مؤثر تو شبکه های ارتباطی محیط کار بکنن و روابط قوی داشته باشن، میتونن با ارتباطاتشون و گستره دانششون کار انجام بدن و مؤثرتر و مفیدتر و با ارزشتر تو ارگانیزیشن هستن. دوم این که روابط خوب تو محیط کار به شما کمک میکنه که توی کار پیشرفت کنید. ببینید دقت کنید که من اینجا راجع به پارتی بازی دارم صحبت نمیکنم. توی محیط کار، حتی محیط کار سالم، اکثر تصمیماتی که راجع به شما گرفته میشه، راجع به اضافه حقوقتون، راجع به ترفیعتون، راجع به پروژه هایی که باید به شما داده بشه، موقع این تصمیمات گرفته میشه که شما توی اون اتاق نیستید و خیلی خیلی حتی احتمالش داره حتی رئیستون هم توی اون اتاق نیست. برای اینکه معمولا مثلا تو حداقل سازمان‌های بزرگ ترفیعات وقتی که تصمیم گرفته میشه اینه که یه صورت هرمی اینا میاد بالا، یعنی وقتی که اون سایکل در واقع ریویو عملکرد شروع میشه، یه سری مثلا رئیس شما یه تیم داره، بعد این یه سری ریویو شما رو میکنه، عملکردتون رو برآورد میکنه و بعد این میره پیش رئیسش، بعد رئیسش سه تا تیم زیر دستشه، بعد این میره مثلا یه بودجه هست برای کل این دپارتمان که این بودجه رو برای اضافه حقوق خانه رو تقسیم کنن و در نتیجه پرفورمنس شما همین عمل برآورد عمل کرده شما همجوری میاد بالا و در نهایت توی اتاق بحث میشه که حتی ممکنه خود رئیستون هم تو اون اتاق نباشه. در نتیجه ما راجع به پارتی بازی صحبت نمی کنیم. شرط لازم برای پیشرفت در سازمان ها مخصوصا سازمان های بزرگ چند لایه اینه که کارتون خوب باشه. ولی شرط کافی اینه که یه آدمای شما رو بشناسن که توی اون قسمت هایی که تصمیمات راجع به شما داره گرفته میشه بتونن راجع به کار شما صحبت بکنن. و کارتون باید خب انقدر خوب باشه که اون آدم بخواد از اعتبار خودش خرج بکنه و برای شما مثلا ترفیع بگیره یا اضافه حقوق بگیره. در نتیجه روابط باعث میشن که روابط خوب در سازمان باعث میشن که بتونی در کارتون پیشرفت بکنی. و سومی که باعث میشن که بتونی از کارتون به طور روزمره لذت ببری. ببینید آدما ماها موجودات اجتماعی هستیم و نیاز به اجتماع بودن داریم و وقتی که روابط خوب کاری داریم نمیگم دوست صمیمی زامن اینو راجعش صحبت خواهیم کرد ولی وقتی روابط خوب کاری داریم این باعث میشه که با محیط کارمون احساس ارتباط بیشتری بکنیم به موقع از اطلاعاتی که زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میدن آگاه بشیم در نتیجه احساس امنیت و شادی بیشتری در محیط کار میکنیم در نتیجه اگه وقت بذاریم و سرمایه گذاری کنیم و روابط خوب محیط کاری برای خودتون ایجاد بکنیم این حتی به سلامت روانتون به صورت روزمره حتما تاثیر میذاره. خب تا اینجای ویدیو رو اگر دوست داشتین پانتا وزیری هستم مادر همسر شاغل از سال 2001 ساکن آمریکا و حدود 16 سال سابقه کار دارم 7-8 سال اخیر حتی شاید زیر بیشتر در رده مدیریتی بوده و توی این کانال نکاتی که همه تئوریاشو بلدیم قسمت عملیاتیشو با هم صحبت میکنیم. اگر از مطالب کانال خوشتون میاد ممنون میشم که با سابسکرایب و کامنت و لایک از مطالبش حمایت کنید. سوال اصلی ویدیو این که چطوری میتونیم تو محیط کار روابط پایدار و خوب یا روابط مؤثر بسازیم. اولین نکتهش نکته که خودم خیلی انجام میدم. توی محیط کار با همکاراتون دنبال اهداف مشترک باشین. یعنی من خودم بعد یه روز نشستم فکر کردم تا من صبح تا شب وقتی با آدما صحبت میکنم دائم توی مغزم نمیدونم ریاضی جدید و موقع ما داشتیم یادتون هست یا نه یه نموداری بود نمودار ون بود که دو تا دایره میکشیدیم بعد اشتراک این دو تا نمودار رو ما دائم بعد در می دو تا دایره رو بعد در می آوردیم. یعنی اگه این کارهایی باشه که شما رو موفق میکنه تو محیط کار و این یکی کارهایی باشه که همکارتون رو موفق میکنه وقتی که با آدما صحبت میکنین دائم دنبال این باشین که چه پروژه هایی چه کارهایی چه تسک هایی چه ارتباطاتی شما رو هر دو رو موفق میکنه و میتونین انرژیتون و وقتتون و زمانتون رو روی اون پروژه هایی بذارین که برای هر دوی شما اهداف مشترک هست. اینطوری هم شما موفق ترین هم همکارتون موفق تره هم ارگانیزیشن موفق تره و ارتباط قوی میتونین بسازین. دو سه تا پیش نیاز داره. اولی رو بهش اشاره کردم. یه مقدار باید آشنا باشین هم با خودتون یعنی بدونین اصلا موفقیت برای پانتا وزیری یا مثلا شما چجوری تعریف شده. شما امسال میخواین به چی برسین؟ نمیگم موفقیت زندگی یا اهداف آرمانی زندگی، امسال برای اینکه مثلا شما ترفیع بگیرین باید به چی برسین؟ خب چه کارهایی رو باید انجام بدین؟ چه چیز رو به رئیستون ثابت کنین؟ خب بشناسین که دنبال چی هستین. دومی که اهداف سازمانی رو بشناسین. ببینین شما ممکن دنبال خیلی چیزا باشین، خب؟ ولی ما راجع فقط محیط کاری داریم صحبت می‌کنیم. هر سازمانی یه سری اهداف کوتاه مدت سالانه داره، یه سری اهداف میان مدت استراتژیک داره. که فهمیدن اینا خیلی کار سختی نیست. کافیه که توی وبسایت داخلی شرکت، توی پرزنتیشنایی که مدیرا میدن، با مکالماتی که با رئیس تون و رؤسای دیگه دارین سعی کنین بفهمین دورتون چه خبره و بعد ببینید که کدوم اهداف هستن که شما علاقمند هستین راجبش، کدوم موضوعات هستن که شما علاقمند هستین و جزء اولویت‌های سازمانی هم هست. خب پس این میشه زیر مجموعه شما، اونایی که شما لازم دارین انجام بدین. حالا وقتی با همکارتون رفتین یه قهوه بخورین یه چای بخورین یه نهار بخورین دارین صحبت میکنین، اونم چهار تا پروژه داره که بعضیاش علاقه اون هست علاقه شما نیست، بعضیاش به اهداف سازمانی نمیخوره دانش شما نمیخواین انجام بدین، ولی بعضیاش هست که توی این بچه اشتراک نمودار ون شما میگنجه و اگه شما میخواین با اون آدم رابطه بسازین هر کاری که شما بتونین بکنین که در اون اهداف مشترک شما اون همکار باشه هر دوتون رو موفق میکنه. پس یه سری آگاهی داشته باشه میگه خودتون چه میخواین و اهداف سازمانی شه. دومین نکته برای فوکوس یا تمرکز روی اهداف مشترک اینه که یه مقدار توجه کنین به اهدافی که آدم‌ها به زبون نمیارن ولی مهمه براشون. آدم‌ها یه سری اهداف منطقی دارن، اونایی که رئیسشون بهشون گفته انجام بدن یا جامعه بهشون گفته، یه سری یعنی ممکن تو فرمشون نوشته اونا رو بعد انجام بدن. بعد یه سری اهداف احساسی و اجتماعی دارن. منظورم چیه؟ اهداف احساسی مثلا یعنی این که ممکنه که قدیم یه دیتا یه جا خراب شده، یه آبروریزی بدی شده و این آدم که مثلا ممکنه حتی در رده رئیس شما باشه دیگه نمیخواد هیچ وقت اون موقعیت رو دوباره تجربه بکنه. در نتیجه اصلا به صورت غیر منطقی که خودش هم حواسش نیست دائم اصرار داره که شما یا تیمتون یه دیتای رو جمع‌آوری کنی، یه کاری رو انجام بدین که به نظر همه مثلا پروژه عجیب و غریبی مصرف میاد، ولی این آدم قدرت هم داره، اصرار هم میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این از نظر احساسی یه جا یه بلای سرش اومده، آدم دیگه که اصلا این دیگه حاضر همه کار بکنه ولی اون موقعیت دوباره دچارش نشه. یا یه آدمیه که مثلا از نظر اجتماعی این الان باید آبروش پیش رئیسش جمع باشه. خب اینو هیچ وقت اصلا ممکن خودش هم حواسش نباشه یا هیچ وقت اگرم باشه نمیاد به شما علنا بگه که فلانی یه کاری بکن که آبروی من پیش رئیسم جمع شه. ولی اینا اهداف واقعی هست، یعنی حتی ممکنه که از اون اهدافی که رو کاغذ نوشته شده برای اون شخص مهمتر باشه. یعنی یه مقدار با هوش اجتماعیتون دقت کنید که آدم‌ها چه چیزایی رو میگن و چه چیزایی رو بی کلام دارن به شما میگن، یا از تو رفتارشون شما میتونید نتیجه بگیرید. باز اینم من میگم راجع به این نیست که ما آدم‌ها رو مانیپولیت کنیم یا کنترل کنیم. شما یه آدمی که هوش احساسی داره و تو محیط کار هستش، یه سری verbal communication به شما برقرار میشه که با کلام آدم‌ها دارن به شما چی میگن، و یه مقدارم نان وربال کامیونیکیشن هست که آدم‌ها بدون کلام دارن به شما چی میگن. به هر دوش دقت کنین وقتی میخواین اهداف مشترک پیدا بکنید. و سوم اینکه این خیلی نکته مهمیه که با آدم‌ها بخشنده باشین اما خودتون رو فدا نکنین. آقای ادم گرانت که از اساتید دانشگاه وارتون فکر کنم هست و کتاب خیلی زیاد داره، یکی از کتاب خیلی خوبی که چندین سال پیش نوشت، کتاب بدبستان فکر می‌کنم به فارسی ترجمه شده، Give and Take، میگه که آدم‌ها سه دستن. آدم‌ها یه سریاشون بخشندن، یعنی اصلا کلن این آدم دست بخشنده داره تو کار یا غیره. یه سری آدم ها گیرندن، بیشتر از این که ببخشن میگیرن، و این آدم ها رو همه تو محیط کار میشناسیم و تقریبا همه ازشون فراری هستیم، یعنی همش فقط میخوان بر خودشون یه چیزی بگیرن. و میگه ایشون اکثر آدم ها معو وسطن، یعنی بدی میدن بگیری هم میگیرن، این بدبستان دارن با آدم ها و شما رو مچ میکنن بسته به لبلی که شما هستید. حالا ایشون میگه که خیلی اگه شما هرم سازمانی رو نگاه کنید که چه تیپ آدمایی تو سازمان ها میرن بالا، میگه که ممکن شما فکر کنید که بالای سازمان ها اکثرا اون گیرنده ها هستن، یعنی آدم های خودخواهی که پا رو بغل میذارن میرن بالا، ولی واقعیتش اینطوری نیست. میگن که توی هرم سازمانی یا توی پست های بالای سازمانی اتفاقا بخشنده ها به تعداد زیادی دیده میشن، یعنی آدمایی که وقتی میرن بالا سازمان رو هم به خودشون میکشن بالا، باعث اعتلاء اطرافیانشون میشن، این آدم ها تو سازمان ها پیشرفت میکنن. ولی کف هرم رو هم که میبینیم پر از آدم های بخشنده است، یعنی آدم هایی که تا جا دارن بخشیدن. و میگه فرق آدم های بخشنده های بالای هرم و بخشنده های پایین هرم اینه که بخشنده های بالای هرم بخشنده هستن اما خودشون رو فدا نمیکنن، یعنی به قیمت فدا شدن خودشون نمیبخشن. و اینو من میخوام همون دوباره لینک بدم، اینکه وقتی شما دنبال اهداف مشترک بین خودتون و همکارتون میگردین خیلی مهمه که روی اون مشترک بودنش تمرکز کنین. کاری نمیگم هیچ وقت هیچ کاری برای مردم نکنین، ولی به طور مستمر اگه بتونین کارهایی رو بکنین که برای هر دوتون سود داره، میتونین آدم بخشنده‌ای باشین بدون اینکه زیادی بخشندگی کنین و فدا بشین توی اون رابطه. دومین نکته. پس اولین نکته این بود که دنبال اهداف چجوری تو روابط پایدار بسازیم. اولین این بود که دنبال اهداف مشترک بگردیم. دومی، رابطه فرمول اعتماد رو بفهمیم. این فرمول اعتماد رو من چند تا مقاله هست که براتون میذارم، ولی واقعیتش من خودم تو محیط کار یاد گرفتم. یه ورکشاپی بود حالت لیدرشپ دیولپمنت و به ما این چیزا رو یاد میدادن و اینو تو ورکشاپ ما یاد دادن، خیلی جالب بود. ببینیم میگه که شما وقتی که اعتماد در محیط کار، اگر تو پادکست هستین من این دارم گوش میدین، یه فرمول در نظر بگیرین، یه کسره. خب اعتماد مساویس با اعتبار، credibility، reliability، و اینتیمیسی در بالا، یعنی که آدم ها چقدر برای شما اعتبار قائلن، چقدر فهم کنم مثلا ثبات دارین، چقدر ریلایبل هستین یا چقدر قابل اتکا هستین، چقدر کار به موقع و سریع تحویل میدین که میشه به طرف اعتماد کرد، یعنی به گفت این کار دستش بس کنیم انجام بده. و سوم ایکس انتیمیسی یا صمیمیت یا آشنایی، چقدر با شما آشنان به عنوان یه آدم، نه به عنوان یه همکار، به عنوان که این آدم رو چقدر میشناسیم، که مثلا یه دختر داره، چه جور آدمیه، چی دوست داره، چی دوست نداره، کلا چقدر باش آشنا هستیم. و وقت پس این میشه این سه تا صورته، یعنی اگه شما هر کدوم اینا از 1 تا 10 امتیاز بگیره، قابل اعتماد بودن میشه امتیازی که شما برای قابل اتکا بودن میگیرین، و امتیازی که قابل برای معتبر بودن یا کردیبیلیتی میگیرین، و امتیازی که برای آشنا بودن میگیرین تو صورتش. و تو مخرجش میشه چقدر خودخواهین، چقدر آدم ها فکر کنن شما خودخواهین، یعنی هر چه آدم ها فکر کنن شما خودخواهین، از اعتمادشون به شما کم میشه. در صورتی که هر چقدر شما فکر کنن که شما آدم باسوادی هستین، حرفتون اعتبار داره، که خب مثلا شما اگه سازمان مقامی داشته باشین آدم ها بهتون اعتبار بیشتری میدن، ولی ممکنه که مثلا تو جایی باشین که فکر کنن مثلا زنا سواد ندارن، خب طبیعتاً از اعتبار، یعنی اون امتیاز اعتبار رو شما فوری نمیگیرین از اون آدم، به خاطر اینکه زن هستین و اون خطا شناختی داره نسبت به زنان. خب حالا اگه شما این فرمول رو نگاه کنین، چند تا نکته راجبش جالبه. اول اینکه اگر این فرمول رو نگاه بکنین، یعنی اعتماد برابر است با اعتبار به اضافه قابل اتکا بودن به اضافه آشنا یا صمیمیت تقسیم بر میزان خودخواهی، شما ساده ترین قسمت این فرمول برای بالا بردن اعتماد، اعتماد بین شما و همکارتون چیه؟ اینه که با هم آشنا بشین. اون از همه راحت تره، یعنی طول میکشه که شما به آدم ها براتون اعتبار قائل باشن، یا چند تا پروژه باید سر موقع تحویل بدین که نتیجه بگیرن فلانی قابل اتکاست، درسته؟ ولی اینکه با هم برین یه قهوه بخورین، یه چای بخورین، یه ذره با هم آشنا بشین و صمیمیت رو یه ذره بیشتر کنین، خیلی راحت تر قابل انجامه. برای همین هم هست که میگن وقتی که شما تازه وارد محیط کاری شدین، یا اگه طرفو نمیشناسین، یا یه پروژه جدید دارین، خیلی خیلی کار خوبی هست که بذارین وقت بذارین و اون آدمهایی که توی پروژه یا توی محیط کار قرار باشون کار بکنین، اینو یه ذره بشناسین، یه قهوه، یه چایی، حتی مثلا این گپ و گفتگویی که مثلا شما جلسات کاری اگر دارین، اون 30 ثانیه اوله که آدما یه گپی میزنن که ویکند چه کار کردی، امروز نهار چی خوردی، بچه‌ت مریض بود چطور بود، اینا ممکنه که به نظر خیلی مکالمات بی‌مصرفی بیاد و وقت تلف کردن باشه، ولی واقعیتش اینه که اون میزان آشنایی رو یه ذره بالاتر می‌کنه. دومین نکته اینه که وقتی که شما میخواین ببینین که، یعنی ما طبیعتا وقتی که فرمول اعتماد رو نگاه میکنیم، اول شروع میکنیم به بقیه نمره دادن، ولی نکتهش اینه که شما با خودتون فکر کنین که بقیه به من چه نمره میدن، مخصوصا اگر آدمی هست تو محیط کاری که میخواین با اون آدم رابطه خوبی برقرار بکنین. سوالم اینه که چجوری با آدم ها روابط خوب برقرار بکنین. شما اگه آدمی هست محیط کار که میخواین باش رابطه خوب برقرار بکنین، بشینین خودتون رو از دید اون آدم نمره بدین، یعنی از خودتون بپرسین که اون آدم چقدر من رو معتبر میدونه، که خب خیلی ممکنه مثلا بگی من جونیور هستم و سینیور منو خیلی معتبر نمیدونه، یا بگی نه من فارغ التحصیل هاروارد و MIT هم خیلی اعتبار دارم حرفم مثلا، پس اون آدم چقدر منو معتبر میدونه، اون آدم چقدر فکر میکنه که میتونه به من اتکا بکنه، اون آدم چقدر با من آشناست، اون آدم چقدر فکر میکنه که من فقط دنبال اهداف و پیشرفته خودم هستم و خودخواهم، و این بهتون کمک میکنه که یه مقدار خودتون رو در واقع عملکردتون رو برآورد بکنین، و بعد ببینین که کجاها میتونین اعتمادمون بین خودتون و اون آدم رو افزایش بدین. چون همونطور که گفتم اگه یادتون باشه اول ویدیو، در واقع سرمایه هر رابطه خوبی اعتماده، پس فهمیدن این که اعتماد چجوری بین آدم ها شکل میگیره تو محیط کاری کمکتون میکنه. حالا بحث اعتماد، سومین نکته، با اعتماد و کنجکاوی قدم پیش بگذارین. یعنی فکر نکنین که ببینید مثلا من دیدم توصیه میکنم به آدم ها که نه اول 6 ماه اول به هیچ کس اعتماد نکن. نه، به آدم ها اعتماد بکنین خب، ولی اعتماد کردن به آدم ها مفهومش این نیست که شما همه چی رو به همه کس میگین، یا قراره که همکاراتون دوستای صمیمیتون بشن. من یه دفعه سر کار به یه نفری اینجوری توضیح دادم اینا، چون مثلا توی امریکا حداقل یا توی محیطای اروپای غربی آمریکا خیلی با آدما میگن که bring your whole self to work. این برای ما توی ایران خیلی قابل درک نیست، ما چون هزار لایه داره زندگیمون تو آمریکا، توی ایران به دلیل شرایط حالا قوانینی که هست یا هر چی و عرف جامعه، ولی توی امریکا مثلا میگن نه دیگه آدم همینه که مثلا bring your whole self to work. من برای اون آدم اینجوری توضیح دادم که درسته شما همه وجودتو میاری سر کار، ولی حتی این وجودت هم شما توی مهمونی لباس مهمونی میپوشی، سر کار لباس کار میپوشی و شب موقع خواب لباس خواب میپوشی. این مفهومش این نیست که شما آدم صادق نیستی، ولی هر چیزی، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد و این شما همیشه توی روابطتون با اعتماد و کنجکاوی پا پیش بذارین، ولی زیاد عجله نکنین که با همکاراتون صمیمی، دوست صمیمی بشین. یه ذره دست نگه دارین، به خاطر اینکه مخصوصا تو محیط‌های کار آمریکا و اروپا ممکنه که اصلا زیادی اگه بخواید سری صمیمی بشین براتون بد بشه. یعنی یه سری خط قرمزهای ناگفته رو رد کنین و اون سختره دیگه، اون صدمه رو تو روابط جبران کردن. و یه نکته دیگه هم که باید توجه بکنین که من میبینم مخصوصا برای مهاجرین ممکنه سخت باشه، اینه که شما از همه روابطتون توقع یکسان ممکنه داشته باشین و این براتون سخت میکنه رابطه خوب کاری ایجاد کردن رو. یعنی چی؟ یعنی شما باید دقت کنین که توی روابط ما یه کانسپتی داریم به نام weak ties and strong ties. روابط، حالا من به فارسی چجوری خوب میشه ترجمه کرد، ولی فرض کنید روابط ضعیف و روابط قوی. strong ties اونایی هستن که آدمایی هستن تو زندگی شما که ارزش هاتون احتمالاً خیلی تطابق داره، تو ابعاد زیادی از زندگیتون درگیر هستن یا میشناسن شما رو، یعنی زندگی شما اونها از لحاظ ارتباطی اوورلپ خیلی زیادی داره و این آدم‌ها آدم‌هایی هستن که مثل دوستای صمیمیتون، پارتنرتون، بچه‌هاتون، خانواده‌تون، اینها آدمایی هستن که برای شما در واقع اون ساپورت، شبکه حمایتی عمیق رو فراهم می‌کنن. و یه سری ما داریم weak ties که آدم هایی که خیلی از همکارا جزوش هستن، خیلی همدیگر هم دوست دارین، همون دوست دارین از لحاظ اینکه رابطه خوبی دارین، همون تعریفی که اول برای رابطه کاری گفتیم، هم اعتماد به هم دارین، هم احترام برای هم قائلین، هم وقتی با هم ارتباط دارین ارتباط شفاف و خوبی هست، ولی هر روز همدیگر رو نمیبینین. خب و ممکنه ماهی یه بار همدیگر رو ببینین، هر چند وقت یه بار با هم کار کنین، ماهی یه بار یه تکس به هم بزنین، ولی کار کرده این دو تا رابطه با هم فرق میکنه. یعنی روابط قوی به شما شبکه حمایتی میده، ولی روابط ضعیف weak ties به شما اکسس یا دسترسی میده به منابع و روابطی که توی شبکه اطرافیان خودتون نیست، به خاطر اینکه اطرافیان شما شبیه خودتونن، ولی اونهایی که weak ties شما هستن احتمالاً یه جاهای زیادی با شما خیلی متفاوتن و درنچه اونا دسترسی به یه شبکه های دیگه ای دارن که شما ندارین. و در نتیجه چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که توی سر کار با آدم ها اعتماد داشته باشین، راجع به آدم ها کنجکاو باشین که بتونین هم strong tie یا روابط قوی خوب ایجاد بکنین و هم روابط ضعیف خوب ایجاد بکنین و از محسنات هر دو دسته از این روابط بهره ببرین. و توصیه چهارم برای ساختن روابط خوب کاری اینه که تیم پلیر خوبی باشین، یعنی اهل تیم باشین. کار تیمی چیه؟ اینه که چند تا توصیه اگه بخوام بکنم اینه که اولا از موفقیت دیگران خوشحال بشین و در واقع تبریک بگین، سلبریت کنین موفقیت دیگران رو. به فارسی بگم میگم بخیل نباشین، حالا نمیگم اونقدر منفی، ولی واقعا وقتی که آدم ها کاری براتون انجام دادن حتما کردیت کارشون رو بهشون بدین، جلو رئیستون و رئیستون حتما بگین که فلانی چه کار کرده و خوشحال بشین از موفقیت آدم ها. دوم این که زیادی خودتون رو جدی نگیرین، مخصوصا من توی فرهنگ ایرانی، عزیزانی که ایرانی هستیم، من دیدم ما یه باگ فرهنگی زیاد خیلی بهمون ضرر میزنیم، باگ فرهنگی داریم که زیاد بهمون برمیخوره. خودتون رو خیلی جدی نگیرین، اینو من توصیه میکنم. سوم این که واقعا مهربان باشین، برای آدم ها همدردی داشته باشین. حتی من شده یه موردی بوده سر کار که یه ایمیلی من واقعا احساس کردم که یارو داره برای من میزنه. خب و چون یکی از اساس رابطه خوب ساختن اینه که شما کامیونیکیشنتون شفاف و باز باشه، واقعا حالا همکارم بود، همکار خوبی هم، زنگ زدم گفتم ببین چرا این ایمیل رو زدی، و وقتی واقعا گوش دادم دیدم این آدم انقدر اون لحظه تو کورنر گیر کرده بوده که احساس میکرده باید از خودش دفاع کنه. و خب من هیچ وقت اینجوری که اون بر من توضیح داد به مسئله نگاه نکرده بودم. و درسته که آسون نبود شنیدنش و الزاماً من قبولم نداشتم کاری که کرده بود، ولی همدردی کردم باش. یعنی متوجه شدم تو چه موقعیتی بوده از نظر احساسی. یه مقداری همدردی و همدلی با همکارتون داشته باشین و یادتون نره که اینو به قول امریکایی‌ها دیگه آخر روز هممون یه کاری داریم که یه چکی بگیریم، یه حقوقی بگیریم، ببریم بذاریم خونه جلوی همسر و فرزندانمون و برای خانواده‌مون. اکثر آدما میان سر کار که اون چه که در توانشونه بهترین کاری که در توانشونه انجام بدن و آدمای خوبی باشن. اینو من واقعا توصیه میکنم که در نظر داشته باشین در محیط کاری. و همونطور که در ویدیوهای قبلی گفتم، اگر شک دارین برای ارتباط از خودتون بیشتر مایه بذارین. اگر شک دارین اوور کامیونیکیت کنین. به خاطر اینکه اوور کامیونیکیت کردن، فرض نکردن اینکه آدما منظور شما رو متوجه میشن یا باید متوجه بشن، به شما کمک میکنه که ابهامات رو در روابط برطرف بکنید و بنش از سوء تفاهم های احتمالی جلوگیری بکنید. یعنی کافیه اگه فکر میکنی اون حرف شما رو نفهمیده یا سوال شما رو نفهمیده یا اولویت ها رو متوجه شما نشدین، یه جلسه اضافه بذارین و سوال کنین. تو لاک خودتون فرو نرین و فرضم نکنید که آدم و الزاماً حرف شما رو متوجه شدن. و آخریش برمیگرده به همون قابل اتکا بودن. آقا کارو تحویل بدی. یعنی کار ما داریم با هم میکنیم. اینجا در نهایت آدما به شما وابستن که یک کار رو تحویل بدین که رو کار شما اونها یک کار تحویل بدن. این واقعا یه نکته‌ایه که خیلی وقتا آدما یادشون میره که کار شما باید خروجی داشته باشه. یعنی به عنوان عضوی از تیم کار شما باید خروجی داشته باشه. پنجمین توصیه، قبلا راجع به صحبت کردیم، باز اینجا تو محیط کاری خیلی مهمه، تا آخر ویدیو هم براتون حتما یه منبع معرفی میکنم، اینه که سعی کنین یاد بگیرین که خیشتندار باشین، خودتون رو آروم کنین. چیزی که قبلا تو ویدیو بحث کردیم، گفتیم اگه اون احساسات شما و توی محیط وقتی که چیزی پیش میاد، اگه مثلا صفر باشه، این که دیگه خیلی همه چی آروم و هیچی رو اعصابم نیست و امروز خوبم، 10 این باشه که او مای گاد، یعنی دیگه از عصبانیت یا خوشحالی یا هیجان الان دارم منفجر میشم. یه دفعه یه کوچ به من چیزی گفت، از 7 به بعد، یعنی اگه شدت احساسات شما چه خوشایند چه ناخوشایند از 7 رفت بالا، اون موقع هیچ کار نباید بکنی. باید یه بریک بگیری، خودت از موقعیت بکشی کنار تا آروم بشی. حالا پس این قابلیت این که خودتون رو آروم بکنی و اولین کاری که میخواین انجام بدین یا اولین ایمپالسی که دارین الزاماً اک نکنه خیلی خیلی اهمیت داره. الزاماً خیلی خیلی مهمه و تا آخر ویدیو هم حتما براتون الان ریسورس معرفی میکنم. و آخرین توصیه اینه که مراقب خودتون باشین. مهمترین، اصلی ترین و اولین رابطه شما، زندگی شما، رابطتون با خودتونه. اگر نتونی، اگر از خودتون مراقبت نکنین، برای سلامت ذهنتون، جسمتون و روانتون وقت نذارین و به یه جایی برسین که از درون احساس گسستگی روانی بکنین، این تو محیط کاری خودشو نشون میده. یعنی شما وقتی در کل یک کل منسجم در کار نباشین، این گسستگی باعث میشه که یه سری روابط گسسته، یه سری واکنش های گسسته، یه سری واکنش های هیجانی از خودتون توی کار بروز بدین که باعث پشیمونی میشه. در نتیجه حتما به عنوان سرمایه گذاری روی خودتون وقت بذارین، از خودتون مراقبت بکنین، هم از جسمتون و هم از روانتون. خب تا اینجا پس من یه خلاصه بکنم و بعد منابع رو معرفی کنم. ببینید صحبت کردیم، میخوام صحبت کنیم که اصلا ما تو روابط توی کار چجوری میتونیم روابط پایدار رو خوب بسازیم. صحبت کردیم، گفتیم مهمترین نکته، اولا گفتیم در رابطه خوب در محیط کار 4 تا خصوصیت داره. آدم‌ها به هم اعتماد دارن، آدم‌ها به هم برای هم احترام قائلن، اعتماد متقابل، احترام متقابل، مشارکت در تصمیم گیری و روابط شفاف یا ارتباطات شفاف، کامیونیکیشن شفاف. و بعد گفتیم که سرمایه اصلی هر ارتباطی علاقه نیست، اعتماده. یعنی شما لازم نیست که از همکارتون خوشتون بیاد تا براش اعتماد قائل باشین یا بتونین براش رابطه خوبی بسازین. باید بهش اعتماد داشته باشین. ممکنه که با هم دوست صمیمی نشین و شام دعوتش نکنین و هیچ اتفاقی هم نمیفته. و گفتیم روابط تو محیط کار مهم هستن، برای اینکه بهتون کمک میکنن هم کار انجام بدین، هم کارتون پیشرفت بکنین و هم در روزمره کارتون احساس خوشی و شادی و ارتباط بیشتری بکنین. 6 تا توصیه کردیم که چجوری میتونین توی محیط کار روابط بهتری ایجاد بکنین. گفتیم اول دنبال اهداف مشترک بگردین، بین اهدافی که شما رو موفق میکنن و اونهایی که همکاراتون رو موفق میکنن کدوم‌ها هستن که هم شما رو موفق میکنن و هم همکارتون، و خیلی خیلی افیشنت و بازدهی بالاست محیط کار اگر روی اون پروژه ها یا اون کارها تمرکز بکنیم، به خاطر اینکه رابطتون رو خیلی قوی میکنه با همکارتون، هر دوتون موفق میشین. دوم گفتیم فرمول اعتماد رو بشناسین. آدم ها روابطشون بر اعتماد بنا شده، اعتبار تو محیط کار اعتماد رو بالا میبره، قابل اتکا بودن و اینکه شما سر موقع کارا رو تحویل بدین و آدما بتونن اعتماد کنن که کارو سر موقع تحویل میدین، اعتماد رو میبره بالا، در واقع قابل اتکا بودن. و سومی که آشنایی و صمیمیت اعتماد رو میبره بالا، و در مقابل خودخواه بودن و فقط دنبال منافع خود بودن، آدما خیلی باهوشن و فوری اعتمادشون رو از دست میدن و شما نمیتونین این مسئله رو قایم کنین از آدما. سوم گفتیم که وقتی با آدما مواجه میشین با اعتماد و کنجکاوی شروع کنین، اما زیادی دنبال صمیمیت زود نباشین. و راجع به دو جور رابطه صحبت کردیم، روابط قوی و ضعیف یا weak ties and strong ties، و گفتیم که خیلی دید داشته باشین که همه روابط تو قرار نیست یک شکل باشن، بعضی روابط نزدیکتر به شما، ساپورت نتورک شما هستن، اهداف و ارزش‌های خیلی مشترک زیادی دارین ولی شبیه شما اون آدما، و بعد یه سری weak تایی دارین که خیلی از همکارات ممکنه توی اون رده بگنجن، از معاشرت باشون لذت میبرین ولی هر خیلی جهات هم شبیه شما نیستن، ولی در عوض چون شبیه شما نیستن به شما دسترسی و دید میدن به شبکه هایی که نزدیک به شما نیستن و دایره ارتباطات و تأثیر شما رو گسترده تر میکنن. و چهارم گفتیم که تیم پلیر خوبی باشین، واقعا هم تیمی خوبه برای هم تیمیاتون باشین. وقتی که کردیت کسی کاری براتون انجام میده بهش کردیت بدین، از خوشحالی آدما خوشحال بشین، زیادی خودتون رو جدی نگیرین، سعی کنین تمرین کنین که خیلی بهتون بر نخوره، آدمی باشین که همدلی برای آدما داره، یادتون نره که اونام آدمن، اومدن کار انجام بدن و بهترین کاری که از دستشون برمیاد انجام بدن. خوب گوش بدین، کامیونیکیت کنین، ارتباطاتتون شفاف بکنین و سعی کنین کارتون خروجی داشته باشه. واقعا مهمه که هم تیمیاتون بتونن به شما اتکا کنن. و گفتیم که آخری گفتیم که دوتای آخر در واقع گفتیم که خویشتنداریتون رو ببرین بالا، سعی کنین یاد بگیرین که چطور خودتون رو آروم بکنین، و بعد در واقع گفتیم بعد از خودتون مراقبت بکنین، چون باعث میشه که مهمترین و اصلی ترین رابطه زندگی شما منسجم باشه و در نتیجه تو محیط کار هم خودش رو نشون میده. خب حالا ریسورس، اولین کتاب، این کتاب 70 عادت مردمان موثره، بسیار بسیار کتاب خوبیه. من بارها این کتاب رو نشون دادم، به فارسی ترجمه شده، انگلیسیش فکرم کتاب 30 سالشه 35 سالشه، اصلا کتاب جدیدی نیست. ولی این بحث اعتماد که گفتیم، بحث اینکه چجور تو کارهای تمرکز بکنیم تو محدوده کنترله و خیلی خیلی مباحث دیگه اینجا خیلی خوب صحبت شده. کتاب بنبستان آقای آدم گرانت هم به فارسی میدونم ترجمه شده. این کتابو من چندین سال پیش خوندم و واقعا به شخصه میتونم بگم برای من خیلی کمک کرد. اگر شما کسی هستین که این مقدار تفکرات آرمانگرایانه داره، این کتاب میتونه خیلی کمکتون کنه که چجوری خودتون رو با اون آرمان نزدیک کنین بدون اینکه خودتون رو فدا کنین. اگر ویدیو هدف گذاری و آرزوهای بزرگ رو تو این کانال دیده باشه، من دقیقاً اینو تو براتون توضیح دارم میدم. مثلا یه کاری که من کردم توی اون ویدیو توضیح میدم اینه که من چون برام خیلی مهم بود که یک قدم‌های کوچک روزانه داشته باشم برای اینکه به آدما خدمت بدم، جمعه‌ها ساعت 1 تا 3 جلسات دارم با خواننده ها یا هم کسی که هر کسی که بخواد فکر کنه با من مثلا باش همکاری کنم، هم فکری کنم، براش مفید هستش. ولی کاری که کردم با الهام از این کتاب اینه که اکیدن و اصلا خارج از اون ساعت 1 تا 3 جلسه نمیذارم. یعنی میدونم که داشتن این جلسات خیلی لذت عمیق تو زندگی من میاره و از نظر ارزشی برای من خیلی مهمه که این خدمت رو داشته باشم، حتی خیلی کوچیک. ولی در این حال میدونم که اگه بیشتر از 2 ساعت در هفته در ساعت‌های مشخص بذارم، بعد اختیار زندگیم از دستم خارج میشه و برای همین با الهام از این کتاب خدمت رو انجام میدم، ولی نه بیشتر از اون چه که دستم برمیاد. سومین کتاب، اگه یادتون باشه راجع به خویشتنداری صحبت کردیم، این کتاب خیلی کتاب جالبیه، Crucial Conversations، فکر میکنم به فارسی مکالمات حیاتی ترجمه شده. یه ایده خیلی جالب این کتاب داره که من اگه براتون نشون بدم ببینید این اول شکست هم میگه مکالمات حیاتی چی هستن. مکالمات حیاتی میگه مکالمات هستن که نظرات با هم متفاوته، احساسات خیلی قوی در جریانه و نتایجش هم تاثیرات عمیقی تو زندگی شما داره. مثلا اینه که شما مثلا یهو دارین میرین با رئیستون یه نهار بخورین، یهو بحث ترفیع پیش میاد و میگه که یا مثلا یه همکاری که شما ازش خوشتون نمیاد سر یه پروژه یهو یه ایرادی از شما میگیره، اون لحظه چجوری خودتون رو اداره میکنین؟ این کتاب توضیح میده، بسیار کتاب خوبیه، توصیه میکنم بخونین. امیدوارم که روابط عالی داشته باشین، محیط کار سالم و مولد و خوشحال. موفق باشین.